ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 10 آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردم. اما در نخستین ثانیه های آغاز قرعه کشی مراسم جام جهانی فوتبال همراه بشیم با حسن جعفری و بشنویم از تازه های مراسم.
سلام آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته این مراسم به صورت رسمی از دقایقی پیش آغاز شده ولی هنوز قرعه کشی شروع نشده. قرعه کشی قرار هستش که با حضور کسانی که فعلا در صحنه حضور دارن تا ثانیه های دیگه ظاهرا آغاز بشه. تلویزیون ایران گاه با سانسورهای این مراسم رو پخش میکنه اما ظاهرا از ثانیه های پیش این مراسم قطع شده. در حال حاضر همه در انتظار این هستن که قرعه ها از گلدان ها درآورده بشه و اسم گروه ها به صورت مختلف به محض اینکه اعلام بشه حتما برای شما خواهیم گفت. اما سایر خبرها، مارک لوکاک رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفت عربستان باید فوراً به محاصره یمن به طور کامل پایان دهد، چرا که به گفته او جمعیتی بین 7 تا 8 میلیون نفر در یمن در آستانه قحطی هستند. آقای لوکاک تایید نکرد که عربستان و متحدانش در جنگ یمن قوانین بین‌المللی را نقض کردند. جنگ یمن از آنجا آغاز شد که دولت این کشور توسط شورشیان حوثی سرنگون شد و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری آن کشور به ریاض گریخت. عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی ها شلیک شده است. این دومین بار در ماه جاری است که به ادعای عربستان حوثی ها به پشتیبانی ایران به سوی آنها موشک پرتاب کردند. اندکی پیشتر شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی‌ها ادعا کرده بود که این موشک به یک تأسیسات نظامی در خاک عربستان برخورد کرده است. پیشتر رهبر حوثی‌ها در یک سخنرانی که از تلویزیون المسیره پخش شد هشدار داده بود که اگر محاصره یمن ادامه یابد مناطق مهمی را هدف قرار خواهند داد. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که برای تأمین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه در سال 2018 به مبلغ بی سابقه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار کمک نیاز دارد. کمپین بین‌المللی نیازهای سازمان ملل و نهادهای وابسته برای تأمین این پول از جمعه آغاز شده است. به گفته سازمان ملل این رقم برای کمک به 91 میلیون نفر در 26 کشور جهان در سال آینده میلادی است. خشکسالی، سیل و دیگر بلایای طبیعی در کنار جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی از جمله دلایل نیاز به کمک از سوی سازمان ملل اعلام شده است. در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4 مهاجم مسلح که برقع بر تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزش کشاورزی به روی مردم آتش گشودند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام تلقی می شود و به این مناسبت جشن‌هایی نیز در این کشور برپا شده بود. طاهر خان رئیس پلیس پیشاور گفته است که 3 تن از مهاجمان کشته شدند و جستجو برای یافتن نفر چهارم ادامه دارد. وکیل شرکت ملی نفت ایران روز جمعه گفت که هنوز هیچ تغییری در پرونده بابک زنجانی ایجاد نشده و به گفته او آقای زنجانی همچنان 10000 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. غلامرضا مهدوی گفته است که درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی رد شده و تا اینجا فقط 2000 میلیارد تومان از دارایی‌های او توسط قوه قضاییه مصادره شده است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه هفته جاری به نقل از منبع آگاه گزارش داد که بابک زنجانی وعده داده به زودی بدهی‌هایش را تسویه خواهد کرد. این خبرگزاری نوشته بود که بابک زنجانی گفته ظرف مدت 10 روز همه بدهی‌هایش را بازپرداخت خواهد کرد. این نخستین بار نیست که آقای زنجانی چنین وعده‌ای داده است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری علنی دادگاه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد حمایت کرد. آقای پزشکیان گفته است که برپایی دادگاه علنی خواسته محمود احمدی نژاد، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی است. او گفته است قوه قضاییه با برگزاری علنی دادگاه بقایی از بروز تبعات منفی و حاشیه سازی بیشترین جریان جلوگیری کند. حمید بقایی با اتهام‌های مالی نظیر اختلاس روبروست و تاکنون 2 جلسه محاکمه او پشت درهای بسته تشکیل شده است. آزاده، همونطور که می‌بینی ظاهرا مراسم قرعه‌کشی شروع شده، برخی از تیم‌ها به تدریج داره از گلدان در میاد.
متشکرم. حسن جعفری بودم. ما فقط سرگروه ها فعلا داره مشخص میشه، تا لحظات دیگه که نتیجه اعلام بشه ما حتما با شما هستیم با مصاحبه زنده در این زمینه. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید. دادگاه رضا زراب در نیویورک توکیه اسناد و مدارک ارائه شده در این دادگاه را توطئه علیه دولتش می‌خواند.
دیدگاه‌های اصلی که از طرف دولت هم حمایت میشه مبنی بر اینه که این یه دسیسه‌ای هست که آماده شده بر علیه دولت و فشار بر دولت ترکیه با توجه به رویکردهای اخیرش انجام گرفته.
ادامه بحران یمن و ادامه بروز فاجعه انسانی که در مسئولان مسئولان سازمان ملل خواستار رفع آن هستند.
خیرن خانم ترزا می نخست وزیر انگلستان هم که در عربستان سعودی بوده صراحتاً اعلام کرده که بایستی عربستان سعودی محاصره یمن رو پایان بده.
اجلاس اوپک در وین گزارش داد کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه تولید نفت در 24 کشور تا پایان سال آینده تمدید می شود.
الان ایران رسیده به اون سطح و تقریبا داره حد اکثر ظرفیت تولیدش رو استفاده می کنه. از بالا رفتن قیمت هم استفاده کرده در عرض یک سال.
بیشتر می شنوید در کنار برنامه میزبان اگر همراه ما بمونید. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران روز گذشته در نیویورک برگزار شد. در این جلسه دادگاه رضا زراب بود که در ابتدا متهم اصلی پرونده بود و بعد از پذیرش اتهامات خود به عنوان شاهد اصلی دادستانی آمریکا در دادگاه حاضر شد. رضا زراب در بخشی از اعترافات خودش گفته با رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو داشته و رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت هم از فعالیت‌های او اطلاع داشته و آنها را تصویب کرده. از همکارم بشنویم، جمشید زند.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران که در نیویورک برگزار می‌شود با ارائه اطلاعات بیشتری از طرف رضا زراب پایان یافت. رضا زراب که پس از پذیرش همه اتهاماتش با دادستان فدرال آمریکا همکاری می‌کند، تأکید کرد که هیچ موقع محموله طلا به ایران نفرستاده است. او در این حال تأیید کرد که حدود 7 سال پیش دو بار با محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران ملاقات کرده بود. رضا زراب در اظهارات خود ظفر چالایان وزیر اقتصاد وقت را رابطه اصلی با دولت ترکیه معرفی کرد و گفت که در آغاز کار هر دو موافقت کردند سود ناشی از این کار را بین خود به طور مساوی تقسیم کنند. در جلسه اول دادگاه وی گفته بود که حدود 45 تا 50 میلیون دلار به ظفر چالایان رشوه داده است. رضا زراب در پاسخ به دادستان پرونده گفت پس از مشورت با چالایان 3 میلیون دلار هم به سلیمان اصلان مدیر کل سابق هالک بانک رشوه داده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مسئولیت تبدیل بخشی از پول نفت و گاز صادراتی ایران به پول نقد را بر عهده داشت، با تشکیل شرکت‌های سوری و گشایش حساب بانکی در ترکیه فعالیت‌های خود را پیش می‌برد. بر اساس این گزارش‌ها در دوران تحریم‌ها ترکیه پول نفت و گاز خریداری شده را به لیر ترک در حساب دولت ایران در هالک بانک که یکی از بانک‌های دولتی ترکیه است ذخیره می‌کرد. این پول‌ها به حساب شرکت‌های رضا زراب منتقل می‌شد و او با این پول شمش طلا می‌خرید و آنها را به دبی می‌فرستاد. زراب و همدستان او در دبی شمش‌های طلا را می‌فروختند و پول نقد در چمدان‌ها به ایران منتقل می‌شد. در آن زمان گزارش‌های در رسانه‌های ترکیه و خبرگزاری‌های بین‌المللی مبنی بر افزایش بی‌رویه صادرات طلا از ترکیه به ایران منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که صادرات طلا از ترکیه به ایران در سال 2012 میلادی 5 سال پیش به 6.5 میلیارد دلار رسیده بود که 10 برابر حجم صادرات طلا در سال 2011 بود. در آن زمان صادرات طلا از ترکیه به دبی هم به شکل بی سابقه ای از 280 میلیون دلار به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. انتشار اطلاعات بیشتری درباره این پرونده، تایید خبر همکاری رضا زراب با دادستانی آمریکا و اعترافات او در روزهای اخیر تأثیر منفی خود بر اقتصاد ترکیه را در همان ساعات اولیه نشان داد. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور دور قبرس:
محاکمه اخیر و اعترافات آقای زراب سیستم بانکی دولت ترکیه رو شدیداً تحت فشار قرار داده و تاثیرات منفی اون رو امروز ما در بورس سهام استانبول و حتی ارزش برابری لیر با دلار مشاهده می‌کنیم، به طوری که اظهاراتی که دیروز آقای زراب از اون استفاده کرده و بانک‌های آکتیو بانک، دنیز بانک، زراعت بانک و واکف بانک رو نام برده، با اینکه مسئولین این بانک‌ها اعترافاتی کردن، اظهاراتی کردن که به هیچ عنوان با این قضیه همراه نبودند، منتها تاثیرات منفی اون رو شاهد هست.
رضا زراب در بخش دیگری از اعترافات خود گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نخست وزیر وقت هم از این موضوع اطلاع داشت و آن را تایید کرده بود. نامه آقای اردوغان پیش از این هم در گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های پولشویی رضا زراب ذکر شده بود. اما تشکیل پرونده درباره دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا از همان آغاز با واکنش شدید آنکارا روبرو شد و مقامات ارشد دولتی آن را بخشی از توطئه سیاسی گروه فتح‌الله گولن برای سرنگونی حکومت آن کشور توصیف کردند. رسانه‌های طرفدار دولت نیز پرونده دور زدن تحریم‌های ایران، دادستان پرونده و حتی قاضی این پرونده را مرتبط با گروه فتح‌الله گولن معرفی کردند. قدیر گلکاریان:
طبیعتاً دیدگاه‌های اصلی که از طرف دولت هم حمایت میشه مبنی بر اینه که این یه دسیسه‌ای هست که آماده شده بر علیه دولت و فشار بر دولت ترکیه با توجه به رویکردهای اخیرش انجام گرفته، به طوری که روزنامه صباح طی مقاله اعلام کرد که هم کارشناس مالی، هم دادستان و حتی رئیس دادگاه تماماً اینها در جریان حمایت از جریان فکری گلن حضور دارن و حتی شاهدی که در محاکمه دیروز از اون استفاده شده به نام آقای عثمان زکی جان تز خودش از افرادی هست که رابطه نزدیکی با فتح‌الله گولن داره.
مقامات دولت ترکیه میگویند اسناد و مدارکی که دادستانی آمریکا با استناد به آنها 9 نفر را به پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کرده است از طرف هواداران فتح‌الله گولن در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفته است. ولی عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه در لندن، میگوید حتی در صورت صحت این ادعا اصل ماجرا تغییر نمی کند.
اون چیزی که آقای اردوغان اینا میگن که بله این یک توطئه گولنیستا بوده، این علنی کرده، ممکن حقیقت داشته باشه، ولی چیزی که نمیگن اینه که اون چه که گولنیستا علنی کردن یه چیزی بوده وجود داشته.
رضا زراب در بخش دیگری از اعترافات خود گفت که تلاش کرده بود سیستم پولشویی مشابهی در چین راه بیندازد، ولی وقتی بانک‌های چینی متوجه شدند که مقصد نهایی مبادلات اقتصادی ایران است، از همکاری با او خودداری کردند. رضا زراب در دومین روز شهادتش در دادگاه همچنین گفت در نقل و انتقال پول نفت ایران در هند هم دست داشت و با اجرای همان سیستم پول صادرات نفت ایران در هالک بانک ترکیه در هند ذخیره می شد و سپس به ترکیه منتقل می شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و مقامات ارشد دولت حسن روحانی تا کنون به اعترافات رضا زراب و اطلاعات مطرح شده در این پرونده واکنشی نشان ندادند. قدیر گلکاریا می گوید دلیل سکوت ایران آن است که در این پرونده ترکیه به عنوان ناقض تحریم ها معرفی شده است.
طبیعتاً قضیه رضا زراب و موضوعی که دادگاه در آمریکا ادامه میده مربوط به ترکیه است. به همین خاطر مقامات ایران سعی میکنند از این قضیه اعتراض بجویند و دخالتی در این قضیه نداشته باشند. و همونطور هم که از ماهوا و محتوای پرونده محاکمه آقای رضا زراب دیده میشه، هدف اصلی دولت ترکیه است. و با توجه به این که اتهامی که وارد میشه دولت ترکیه در دورانی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران وارد بوده اون رو دور زده، اختلال ایجاد کرده و آقای رضا زراب هم به عنوان متهم اصلی در این قضیه است که اگر این قضایا به نتیجه هم برسه فکر نمی‌کنم که ایران در این قضیه دخیل بوده باشه و واکنشی نشون بده.
ریچارد برمن قاضی دادگاه اعلام کرده است که بررسی این پرونده ممکن است 3 تا 4 هفته به طول بیانجامد. مقامات دولت دونالد ترامپ هم تا کنون درباره اعتراف‌های رضا زراب اظهار نظر نکردند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران که در نیویورک برگزار شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از یک دادگاه دیگه بشنویم. این روزها محاکمه یک بازرگان آلمانی و پسرش که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کردن در دادگاهی در آلمان در جریان هست. این دو متهم هستند که از پاییز 4 سال پیش تحریم های ایران رو دور زدن و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی رو که برای تولید بنزین به کار گرفته میشه راهی تهران کردند. از شهرام میریام بشنویم.
یک ماه پیش روزنامه‌ها به نقل از خبرگزاری آلمان از بازداشت یک پدر و پسر آلمانی خبر دادند که به خاطر معامله غیرقانونیشان با ایران به زودی در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. حال 2 روز است که این محاکمه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان آغاز شده. آنگونه که معمول است در آغاز هر محاکمه‌ای در آلمان نام کوچک متهمان اعلام می شود، ولی با این حال در گزارش خبرگزاری آلمان نام کوچک این پدر و پسر بازرگان ذکر نشده و تنها گفته شده که پدر 58 ساله است و پسر 35 ساله. به گفته دادستانی آلمان این پدر و پسر بازرگان در پاییز 4 سال پیش در 2 مرحله در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. به گفته این دادستانی این پدر و پسر تاجر از قرار معلوم این 2 محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی تأسیس کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله های شیمیایی ظاهراً در واحدهای پتروشیمی ایران برای تولید بنزین مورد استفاده قرار گرفته. چند ماه پس از آن همین پدر و پسر آلمانی برای بار سوم 5000 کیلوگرم مواد شیمیایی مشابه دیگر از مسیر پیشگفته راهی تهران کردند. دادستانی آلمان این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله اش را که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمان هستند متهم کرده که آن دو 4 سال پیش نه تنها تحریم های اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته، بلکه طرف معامله شان را نیز که منظور ایران است فریب دادند. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان ظاهراً با جعل اسناد به جای مواد شیمیایی سفارشی مورد نظر از ایران بدل نامرغوب آن را که از چین خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. محاکمه این دو بازرگان به گزارش خبرگزاری آلمان چند ماهی در دادگاهی در شهر گوتینگن به درازا خواهد کشید. آنها این معامله غیرقانونی با ایران را زمانی انجام دادند که 3 سال پیش از آن دولت باراک اوباما بر پایه مصوبه فروش بنزین و سوخت هواپیما به ایران را نیز به دیگر موارد تحریمی اضافه کرده بود. در این میان به دنبال توافق اتمی کشورهای 5+1 با ایران در 23 تیر ماه 2 سال پیش لغو تدریجی اکثر تحریم ها علیه ایران هم آغاز شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بریم به یمن که در ادامه بحران این کشور حوثی‌های شیعه موشک دیگری رو به سوی خاک عربستان شلیک کردند. محاصره یمن از طرف نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان یمن رو در آستانه بروز فاجعه انسانی قرار داده. از نشین سید حسینی بشنویم.
مارک لوکاک مدیر بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه از طرفین درگیر در یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان خواست مقررات جنگی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک لوکاک در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن محاصره یمن گفت ضروری است که همه به وظایف بین المللیشان عمل کنند و جنگ مقرراتی دارد که باید رعایت شود. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، اقدام نیروهای ائتلاف علیه یمن را نقض حقوق بشر می داند.
جنگ را بدون حقوق بین المللی نمیشه پیش برد. بنابراین این کاری که عربستان سعودی در یمن کرده نقض حقوق غیر نظامیان هست، چون بندرها رو محاصره کرده، فرودگاه ها رو محاصره کرده و از رسیدن مواد غذایی و مواد بهداشتی و دارو به غیر نظامیان جلوگیری کرده. به همین علت نقض حقوق غیر نظامیان و نقض حقوق بشر. و اخیراً خانم ترزا می نخست وزیر انگلستان هم که در عربستان سعودی بوده صراحتاً اعلام کرده که بایستی عربستان سعودی محاصره یمن رو پایان بده.
در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حدود 2 ماه قبل با اعزام بازرسان ویژه جنایات جنگی به یمن موافقت کرد، عربستان سعودی با تحقیقات مستقل بین المللی در این زمینه مخالفت کرده بود. عربستان سعودی از بازرسی‌های داخلی فعلی در یمن دفاع می‌کند که به اعتقاد منتقدان تا کنون نتوانسته است به خوبی موارد نقض حقوق بشر را پیگیری کند. همزمان با اظهار نظر مدیر بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در روز جمعه، عربستان سعودی اعلام کرد که در یک سال گذشته هزاران قبضه اسلحه را از قاچاقچیانی که در تلاش بودند از یمن وارد این کشور کنند، ضبط کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه بیانیه وزارت کشور عربستان، از میان 4656 نفر که به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر شدند، بیش از نیمی از آنها در تلاش برای انتقال تسلیحات از یمن به عربستان بودند. روز گذشته، رسانه‌های دولتی عربستان سعودی از رهگیری و انهدام یک موشک دیگر خبر دادند که به جنوب غربی این کشور شلیک شده بود. این حمله موشکی ساعتی پس از تهدید حوثی‌های یمن صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از تلویزیون المسیر متعلق به حوثی‌های شیعه، این موشک به یک هدف نظامی در خاک عربستان اصابت کرده است. این ادعا از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان رد شده است. این دومین موشکی است که نیروهای شبه نظامی حوثی تحت الحمایه ایران در یک ماه گذشته به خاک عربستان شلیک می‌کنند. نخستین موشکی که به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک شد و حوثی‌ها مسئولیت پرتاب آن را بر عهده گرفتند، به موجی از مناقشه و خصومت در میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان دامن زد. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایران، ضمن اشاره به حضور مشاوران نظامی ایران در یمن، از تغییر تاکتیک سیاسی و نظامی عربستان سعودی در یمن در گذر زمان می‌گوید.
عربستان مدعی است که یمن حیات خلوتشه. در گذشته وقتی که زمان ناصر با حمایت مصر کودتایی در یمن انجام گرفت و امامهای یمن برکنار شدن، عربستان سعودی از حوثی‌ها حمایت میکرد در مقابل کودتایی که انجام گرفته بود، و بعدم در رابطه با بحران بهار عرب، از جمله جنبشی که در یمن ایجاد شد، علی عبدالله صالح رفت به شورای همکاری خلیج فارس، در اونجا در حال موافقت کرد که کنار بره، معاونش مسئولیت دولت رو در دست بگیره. ولی با توجه به جنبش جدیدی که از سیوسی آقا علی عبدالله صالح مشترکن انجام گرفت و عربستان اقداماتی رو علیه مخالفین انجام داد و برای اینکه مشروعیت اعمالش رو بتواند داشته باشه، ایران رو متهم کرد که حمایت میکنه از حوثی‌ها. بعدن هم مدعی شدن که ایران سلاحایی که در هر حال دست حوثی‌ها، البته ایران اعتراف کرده که کارشناسانی رو به یمن فرستاده.
موشک پرانی های حوثی ها به عربستان و محاصره یمن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، یمن را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است. مارک لوکاک، مدیر بخش کمک های بشردوستانه سازمان ملل، روز جمعه با اشاره به در معرض قحطی بودن 7 تا 8 میلیون نفر از مردم یمن، از نیروهای ائتلاف خواست که محاصره یمن را به طور کامل پایان دهند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از سال 2015 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل، برای حمایت از دولت عبدربو منصور هادی و مقابله با شبه نظامیان شیعه حوثی، عملیات نظامی را در یمن آغاز کرد. جنگی که یمن را در معرض قحطی قرار داده است.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدید. اما همین الان در مراسم قرعه کشی جام جهانی روسیه، ایران در گروه B با پرتغال و اسپانیا و مراکش همگروه شد. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به هیئت‌های شرکت کننده در اجلاس اوپک در وین گزارش داد کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه تولید نفت 24 کشور امضا کننده این توافق تا پایان سال 2018 میلادی تمدید میشه. درباره همین موضوع امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی در فرانسه، گفتگو کرده.
اوپک اون چیزی که تصمیم گرفته این است سطح سقف تولید شو در 32.5 حفظ کنه.
پیامد این برای ایران چیه؟
برای ایران ببینید، الان قیمت ها در عرض یک سال به تدریج افزایش پیدا کرده، از مرز 60 دلار گذشته. نتیجه این است که خب درآمد بیشتری حاصل میشه، ولی دراز مدت ممکنه دوباره بالا رفتن قیمت ها باعث بشه که عرضه برای نفت اوپک کمتر بشه، چون تولید در سایر کشورها به خصوص مثل آمریکا شیل اویل و دیپ واتر پروداکشن ها در برزیل و جاهای دیگه اینا ممکنه بالا بره. کوتاه مدت بله اینا یک درآمد بیشتری خواهد داشت.
نفت ایران مدتی خب شامل تحریم های بین المللی بود و به این معنا ایران در زمینه صادرات و کسب درآمد نفت از کشورهای دیگه عضو اوپک عقب افتاده بود. وضع ایران از لحاظ تولید و فروش الان چگونه است مینا؟
ببینید الان ایران دوباره رسیده به اون سطح تولیدی که قبل از این تحریم ها داشت، چون موقعی که تصمیم گرفتن در اوپک سقف تولید رو در 32.5 میلیون بشکه حفظ کنن، ایران رو مستثنا کردن از این کاهش برای اینکه برسه به اون سطح تولیدی که قبل از این تحریم ها داشته. بنابراین الان ایران رسیده به اون سطح و تقریبا داره حد اکثر ظرفیت تولیدش رو استفاده میکنه و خب از بالا رفتن قیمت هم استفاده کرده در عرض این یک سال و درآمدش نسبتا افزوده شده، به طوری که امسال پیش بینی میشه درآمد ایران در حدود 45 میلیارد دلار باشه.
ایران، عراق و آنگولا در رو برای تجدید نظر در توافق روز پنجشنبه در ماه ژوئن، یعنی فاصله پایان بهار تا آغاز تابستان سال آینده باز گذاشتن. در چشم‌انداز به نظر شما هست که در اون زمان تغییری در برنامه داده بشه؟
آنچه که اوپک در کنفرانس دیروز تصویب کرد این است که اون برنامه حفظ سقف تولید 32.5 میلیون بشکه در روز رو که قرار بود در آخر ماه مارس تمام بشه 9 ماه تمدید کرده، یعنی تا آخر سال 2018. و بنده نمی‌بینم که کشورهای عمده تولید کننده به خصوص عربستان حاضر بشه تغییری در این برنامه طی اون 9 ماه آخر سال 2018 داده بشه.
ادامه این اتحادی که از پایان سال گذشته میلادی سال 2016 میان اعضای اوپک مثل ایران و کشورهای غیر عضو مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان ایجاد شده بستگی به چه عواملی داره؟
ببینید همه داشتند از کاهش قیمت و پایین رفتن سطح درآمد صدمه می دیدند. کشورها همه بالانس بودجه هاشون به هم خورده بود، همه کشورها داشتن با کسری بودجه روبرو می شدن، طبیعتاً همه یک مشکلی داشتن که در بینشون مشترک بود. بنابراین لازم بود که با هم به توافق برسن که این مشکل رو برطرف کنن و خب با پایین آوردن سطح تولید هم در داخل اوپک هم در خارج، به خصوص روسیه وقتی توافق کرد که تولید شو 300 هزار بشکه در روز کاهش بده، این خیلی عمل مؤثری بود در موفقیت این برنامه که خب الان قیمت ها به 60 دلار رسیده و من پیش بینی می کنم که طی سال 2018 قیمت ها بین همه 60 و 70 نوسان بکنه. ولی چیزی که عربستان به خصوص بهش توجه داره این است که اگر قیمت ها بیشتر از این بالا بره، بعد سطح تولید در کشورهای مثل آمریکا، برزیل و جاهای دیگه افزایش پیدا خواهد کرد، چون از 60 به بالا تولید نفت شیل و تولید نفت در اعماق زیاد دریا اقتصادی خواهد شد و بنابراین اونها وقتی تولیدشون بالا بره جانشین صادرات اوپک خواهند شد و بنابراین اوپک ترسش این است که با بالا رفتن بیشتر قیمت ممکنه سهمشون رو در بازار از دست بدن.
پرویز مینا بود، کارشناس نفت و انرژی در فرانسه. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
مردم شریف ایران، گول اختلافای درون هیئت حاکمه رو نخورید. نه احمدی نژاد مسئلهش مسئله مردم ایران، نه روحانی، نه خامنه ای. اینا یه سری اختلافای درونه بین وزارت هاست که بر سر قدرت و پول داره چونه میزنن. به نمایش های اینها اصلا اعتبار رو اعتنا نکنید.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت رادیو فردا، مگر پیامبر اسلام نگفته اگر بین دو برادر
غر و کینه باشه، هر چقدر ثواب بکنن اصلا هیچ نزد پروردگار آمرزیدی نیست. پس چرا این کشورهای مسلمان به جان همدیگه افتادن، شب و روز همدیگر رو بمبارون میکنن، همدیگر رو میکشن؟ ببینید عربستان چه کار کرده با یمن، ببینید یمن یا موشک میزنن تو عربستان، ببینید سوریه چقدر آدم کشی میشه. خود کشور سوریه افتادن به جان هم دیگه، خود عراق اینطور. اگر واقعا پیامبر رو میپرستن، خدا رو میپرستن، پیامبر خدا رو قبول دارن، چرا هم دیگه رو میکشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا دقایق دیگه برنامه میزبان رو خواهید شنید، اما قبل از اون حتما میدونید که دقایقی پیش مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 روسیه به پایان رسید و بالاخره انتظارها به سر رسید و مشخص شد که تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه B همگروه شده. بشنویم در این زمینه بیشتر با همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که روی خط تلفن ماست. آقای روشنزاده، چطور می‌بینید این گروه رو؟ گروه سرسخت و استخونداری به نظر میاد.
گروه بسیار سختیه، به خصوص پرتغال و اسپانیا که دو تا تیم استخوندار هستن در اروپا، در جهان فوتبال. و ایران به هر حال بازی مشکلی خواهد داشت. حتی مراکش رو هم نمیتونیم ما تیم آسونی تلقی بکنیم، که از تیم‌های قدرتمند آفریقاست با کلاس فوتبال اروپایی. بنابراین ایران در گروه مشکلی افتاده. البته من این رو به شما عرض کنم که تمام گروه‌ها اگر شما دقت بکنید مشکل هست. حالا یک کمی تفاوت ممکنه داشته باشه، ولی تیم‌هایی که اومدن به جام جهانی همه به قول معروف از قربیل گذاشتن و سرند شده هستند و نخبه های فوتبال قاره ها و مناطق دنیا اومدن به جام جهانی و تقسیم شدن الان در گروه های هشکانه. بنابراین این تصور رو بفهمید که گروه ایران اگر مثلا از بخون میرفت در برزیل، سوئیس و با سربستان بازم مشکل بود، یا با آرژانتین اگر میافتاد و همطور کرواسی و ایسلند. ایسلند مثلا یه تیم مشکلیه. بنابراین تیم‌ها تمامش مشکل هستند، گروه‌ها، و ایران به هر حال بازی سختی به خصوص در مقابل پرتغال و اسپانیا خواهد داشت.
مشخصا در مورد پرتغال و اسپانیا بگید، چطور ایران قرار هستش که با این دو تیمی که شما هم گفتید بسیار قوی و استخوان‌دار هستند درگیر بشه و چطور به مسافه این تیم‌ها قرار هست بره؟
این بستگی داره به نوع آماده سازی تیم ظرف این 5-6 ماهی که وقت هست تا جام جهانی و کارهایی که به اصطلاح آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و امکاناتی که در اختیارش میذارن او انجام میده بتونه تیم رو آماده بکنه. البته ما با پرتغال در جام جهانی میدونید که بازی کردیم و یک بار در جام جهانی 2006 بود در آلمان که با پرتغال بازی کردیم و 2-0 خوردیم. و بد نیست شد یادآوری بکنم که این کریستیانو رونالدو که الان یکی از بزرگترین ستاره فوتبال دنیاست، یک گل هم به ایران در همون بازی روی ضربه پنالتی زد و یه بازیکن جوانی بود که تازه اومده بود به میدون. با پرتغال ما سابقه بازی داریم و به هر حال بازیمون مشکل خواهد بود. عرض کردم پرتغال یک تیم استخونداره، اسپانیا هم که یه جای خود داره. بنابراین ایران بایستی که در فکر این باشه که شاید بتونه اگر مساوی از پرتغال یا اسپانیا بگیره و براکش رو هم ببره شاید شانس داشته باشه، ولی من مشکل میبینم.
آقای روشنزاده، به نظر میرسه که نخستین بازی ایران در روسیه با مراکش همراه باشه. شما توضیح دادید، گفتید مراکش هم به هر حال تیم ضعیفی نیست، اما چطور میبینید بخت ایران رو در گروهی که با مراکش هم همراه هست؟
جالبه، ما در سال 1970 که اولین بار مسابقات جام جهانی رو پخش میکردیم در ایران، مراکش رو دیدیم که اومده به میدان و برای اولین بار بود که این تیم ما اصلا شاهدش بودیم که چگونه بازی میکنه در جام جهانی و تیم خوبی من دیدم مراکش رو. بنابراین در اون زمان، بعد از دورهای مختلف هم چند بار مراکش در جام ملت‌های آفریقا به مقام قهرمانی رسیده و این خودش یک پوان و یک امتیاز بزرگی برای مراکشی ها.
بله.
بنابراین ایران بایستی که خودش رو آماده بکنه که حداقل بتونه از صد مراکش در اولین بازی بگذره که از نظر روحی برای بچه ها خیلی خوب خواهد بود.
خیلی از شما متشکرم. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه ما بود. اما در ادامه همراه بشیم با صادقه سبا و بخش دیگه ای از برنامه میزبان رو بشنویم تا 25 دقیقه آینده. شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سپیده رئیس سادات است. خانم رئیس سادات یکی از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده ستار است. و از سنین نوجوانی موسیقی سنتی را از استادانی همچون خانم پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی فرا گرفت. اولین آلبوم او با نام کنج صبوری با آهنگسازی و سرپرستی پرویز مشکاتیان در سال 79 شمسی منتشر شد. خانم رئیس سادات پس از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و از دانشگاه بولونیا در رشته موزیکولوژی فارغ‌التحصیل شد. او در مدت اقامتش در ایتالیا با اجرای کنسرت‌های مختلف و از طریق همکاری با موسیقیدانان ایتالیایی به شناساندن موسیقی اصیل ایرانی کمک کرد. همکاری او با رضا قاسمی، آهنگساز ایرانی مقیم فرانسه، به شکوفایی بیشتر موسیقی او انجامید و حاصل آن آلبوم‌های 14 قطعه برای بازپریدن و طبل بی‌هنگام است که با گروه مشتاق اجرا کرد. خانم رئیس سادات همچنین بعضی از ترانه‌های عبدالقادر مراغی، آهنگساز بزرگ ایرانی در قرن نهم را بازخوانی کرد. او ساکن شهر کلن در آلمان است و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم رئیس سادات خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به هم بگید که شما برای مهمانی شامتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
سلام میکنم اول به خدمت شما و همه شنونده های برنامه تون. من امشب برای مهمانیم از 5 موسیقیدان دعوت کردم. مهمان اول من باربد هست که بلد. از دربار خسرو پرویز دعوت شده. مهمان دومم عبدالقادر مراغی هست، آهنگساز قرن 14 و 15. مهمان سومم یکی از این دو استاد خانوم هستن، استاد زهره یا استاد مینا که از نوازندگان و مطربان فتحعلی شاه بودن. قمرالملوک وزیری هست. بله. و پرویز یاحقی.
بسیار عالی، چه تنوعی از باربد تا پرویز یاحقی. من میخوام ببینم برای حالا 5 موسیقیدانی که شما دعوت کردید و خودتونم که اهل موسیقی هستید، خواننده هستید، میخواید در این مهمانی شام چه موسیقی پخش کنید؟
بله، این واقعا سخت‌ترین تصمیم بود که من باید میگرفتم برای این مهمانی. فکر کردم که واقعا ازشون خواهش کنم موسیقی زنده بزنن، ولی اگر شما قبل از برنامه دوست دارید که موسیقی پخش بکنید، شاید با یکی از ویولون پرویز یاحقی شروع بکنیم، یکی از قطعاتی که با استاد ادیب خونساری زدن.
حسن تو دایین در این قرار نانه رو حسن تو دایم در این قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند.
حالا برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول باربد.
به طور شنیداری هیچ صوتی، هیچ نمونه‌ای نداریم که بدونیم در اون دوره چه موسیقی نواخته می‌شده و اساساً باربد چه جور ساز می‌زده، یعنی چی می‌زده، چه موسیقی می‌زده. برای من خیلی جالب هستش که این استاد یه تیکه برای اون موسیقیش رو اجرا بکنه. ولی اونچه که میدونم اینه که خودش رو از طریق آشنایی با اون باغبان در واقع دربار وارد اون دربار میکنه و در واقع جای بقیه رو میگیره به دلیل اون نبوغی که در ملودی‌هاش داشته و به هر حال بهش یک جایگاه خیلی
بزرگی داده میشه در دربار و در اون زمان. بر اساس اون چه که ما میدونیم نابغه موسیقی زمان خودش بوده، حداقل یکی از نوابغ اون موسیقی اون زمان بوده، یک زمانی که در موسیقی ما هم یک دوره طلایی به شمار میاد، حداقل به دلیل تنوع سازها، به دلیل تنوع ملودی ها به نظرمون میاد که موسیقی غنی داشته اون زمان.
باربد در این حال مثل که آواز هم میخونده یا فقط میزده یا اطلاع دقیقی نداره؟
بله، هم آواز میخونده هم میزده و هم به هر حال این سنتی بوده که اون زمان وجود داشته که موزیسین ها هر هم شعر میگفتن هم ملودی ها رو میساختن و هم آواز میخوندن. این سنتی که امروز هم ترکمن ها خراسان در موسیقی نواحی ایران میبینیم هنوز. باربد همونجور که گفته شده ازش در موردش تعریف میشه همه این توانایی ها رو داشته.
بعضی از مینیاتورهایی که من دیدم در مورد موسیقی اون دوره در دستش گویا بربد هست. حالا شما بگید دقیقا معلوم نیست چه میزده، ولی اغلب تو مینیاتورها موسیقی بربد هست.
منظورم موسیقی. بله بله، نه منظورم ساز نیست، منظورم موسیقی ملودی که میزده، ما نمیدونیم چه ملودی بوده، منظورم ساز نیست. بله، اصلا خیلی ها از تعبیر دیگه هست که نام اصلا باربد و از بربد میگیرن که نمیدونم چقدر صحیحه، ولی بله به عنوان بربد نواز میشناختنش.
حالا در مورد عبدالقادر مراغعی برای ما صحبت کنید که برمیگردیم تقریبا 1000 سال بعد از باربد در قرن نهم که از موسیقیدانان اون دوره بوده. در مورد عبدالقادر برای ما بگید لطفا.
به چند دلیل برای من جالب هست. یکی از نظر تاریخی زندگی این آدم که دائم مهاجرت مجبور بوده بکنه از یک جا به جای دیگه به دلیل اتفاقات سیاسی، بعضی دوران زندگیش تحت حمایت بعضی شاهان بوده، در دوران دیگه تحت فشار و ظلم بوده و مجبور بوده که پناه ببره به جای دیگه. به دلیل این سابقه طولانی که داره، تأثیر مهمی که رو موسیقی عثمانی گذاشته، یعنی بعد از او که نوشته های او رو بردن به دربار عثمانی و اونجا به هر حال امروز ما ادامه موسیقی اون رو در اون چیزی میشنویم که عثمان ترک ها در موسیقی عثمانی اجرا میکنن بیشتر و ما میدونیم خب یه تعداد زیادی قطعه از اون مونده، قطعاتی که منسوب به او هست، ولی اتفاقی که افتاده اینه که این قطعات رو به هر حال ترک ها در این 4-5 قرنی که بعد از او هست اجرا کردن، به اون نوت هایی که داشتن از او باقی مونده اونها با سلیقه خودشون در واقع با دریافت خودشون این رو اجرا کردن. ما هم اخیراً تعدادی از این قطعات رو اجرا کردیم. من هم خودم فکر میکنم جز اولین ایران یا اولین ایرانی بودم که این قطعات رو خوندم.
بله.
ولی برای من همیشه سوال بود که اینا باید با چه لهجه اجرا بشه و دقیقاً باید چه جوری اجرا بشه. اون چه مشخصه برای من اینه که به فارسی که امروز ما صحبت میکردیم، حداقل با این لهجه که من امروز هم با شما صحبت میکنم، اون روز خواننده ها شاید اینا نمیخوندن و واقعا برای من یک سوال همیشه که چه جوری باید این قطعات رو اجرا کرد و دلم میخواد که خود اون باشه.
تو مهمانی ازش بپرسید خانم سپید.
تو مهمانی ازش بپرسیم یا خواهش کنیم که یکی کش رو بخونه و ببینیم که چجوری اینو اجرا میکنه.
شما خودتون که اجرا کردید کاراشو، خب شما از کجا؟ این نوت بوده جایی یا؟
بله بله
نوت.
بله بله نوت های این قطعات هست. میگم تمام این قطعات رو ترک ها در واقع اجرا میکنن، یعنی جزء رپرتوار موسیقی عثمانی هست. ما کشف نکردیم این موسیقی رو و متاسفانه هم نسبت بهش بی توجه هم بودیم. تجربه خودم رو بگم، من وقتی که ایتالیا بودم یکی از همکاران من اون موسیقی رو میزد، به من یه روز زنگ زد گفت من یه سری قطعات موسیقی عثمانی دارم و میخوام که تو اینو بخونی. در مثلا دعوت کردن آذربایجان اونجا و تو میتونی بلدی؟ گفتم من هیچ وقت ترکی عثمانی نخوندم و نمیشناسم، ولی سعیمو میکنم و خیلی برام جالبه. قطعاتی که بردیدم اشعار این فارسیه. بعد گفتم اینا که فارسیه، ولی این که اون زمان برای من سوال پیش آمد که من برای اینا با چه لهجه بخونم. نمونه های صوتی که در ترکیه هم اجرا کرده بودن هم بود. فکر کردم که خب حداقل اینه که اونا چون به عنوان سنتی که در اونجا زنده بوده و شفاهن نسل‌ها خوندن این رو، شاید حداقل اون چیزی که امروز اونها دارن اجرا میکنن این سنتی که به هر حال اونا زنده نگهش داشتن با اون شکل خودشون، و شاید من اگه سعی کنم یک جاهایی رو شبیه اونا بخونم، یک جاهایی رو با احساس خودم بخونم، شاید تونسته باشم نزدیکتر باشم به اون اصل موسیقی.
بسیار عالی، برای شما موفقیت بیشتر آرزو میکنیم که کارهای عبدالقادر مراغی زنده کنید و ایرونیا بدونن که 500-600 سال پیش چه موسیقیدان بزرگی داشتند.
ها دادی شوریده بیقرار شایی در به چیدی که برقرار نمانه
خب حالا میریم سراغ مهمان سوم شما. گفتید که زهره هست.
دو تا استاد بودن که خیلی معروف بودن. میشه گفت سرپرست دو گروه اصلی موسیقی بودن. دو گروه اصلی مطرب‌های زن بودن در دوره فتریشا. و یکیشون به نام استاد زهره بوده، دیگری به اسم استاد مینا. هر دوی اینها اینطور که در تاریخ نوشته شده زن عموی فتریشاه بودن. این است که از امکانات درباری برخوردار بودن و در جایگاه نسبتاً بالایی بودن. دو دسته نوازندگان و خوانندگان و رقاصان زن داشتن و خب از مهارت اینها زیاد نوشته شده. اینها هر دو مشخصاً تعالیم موسیقی و حالا با اون موسیقی که اون زمان بوده رو دیدن و دو استاد یهودی و ارمنی داشتن. چیزی که برای من جالبه از دعوت کردن یکی از این خانم ها در این مهمانی این استش که در دوره هستن که خیلی کم در مورد موسیقیمون میدونیم و اتفاقا اون دوره استش که بعد از اون دوره که ما عبدالقادر رو داریم و اون سنت رو داریم، کم کم اون سنت در موسیقی ما محو شده تا اینکه خب درباره ناصرالدین شاه میاد و استادای بزرگ خانواده فراهانی میان و استادان دیگری که این موسیقی رو تدوین میکنن و گردآوری میکنن و یک سری قطعات زیادی به این اضافه میکنن و این موسیقی شکل امروزیش یا شکل قاجاریش رو پیدا میکنه. فکر میکنم شاید از این یکی از این خانوم ها، شاید بیشتر استاد زهره، بتونیم رد پایی پیدا کنیم که اونجا اصلا چجور موسیقی زده میشه، هم به دلیل اینکه از نظر زمانی ما در مورد موسیقی اون دوران نمیدونیم و هم به دلیل اینکه اصلا موسیقی زنانه و مطرب ها و به خصوص موسیقی که در اندرون بوده خیلی برای ما سوال هستش که چی زده می شده، چگونه می خوندن، می زدن.
می خواستم ببینم برای استاد زهره و استاد مینا در اون دوره به عنوان زن مشکلی نبوده که در جامعه سنتی ایران کار موسیقی بکنن، بخونن، بنوازن، حتی برقصن؟
خب این همیشه که این مسئله بوده در جامعه، ولی کم و زیاد داشته، یعنی در بعضی دورانها کمتر بوده، بعضی دورانها بیشتر. اتفاقا در دوره صفوی و زند تعداد مطربا خیلی زیاد بوده، جاهای مختلف، بعضی زنان درباری که خب سطح بالاتری داشتن، یعنی هم زنانی بودن که در خیابان بودن و کولی بودن یا درمان زنانی بودن که در خیابان بودن موسیقی میزنن، یعنی در واقع زنان در جایگاه های مختلف موسیقی اجرا میکردن و به نسبت خب اون جایگاه اقتصادیشون حرمتشون هم در جامعه به همون ترتیب طبق معمول همیشه مشخص میشده در جامعه. یعنی منظورم که انقدر تعدادشون زیاد بوده که به همه یک جور نگاه نمیشده. از زمان قاجاری که ما میبینیم که موزیسین ها دو دسته میشن و کم کم یک گروه استاد میشن و استادانی که در واقع به عنوان متخصصین موسیقی مطرح میشن که خودشون رو موسیقی جدی و هنری کم کم خودش رو از موسیقی مطربی جدا میکنه و در اون دوره هستش که رفته رفته هی ما حضور مطربان رو کمتر میبینیم در جامعه، هم کمان که دیگه بعد از دوره پهلوی و بعد از این که دیگه اصلا مدرنیته میاد در ایران دیگه ما کم کم اصلا اثری از این مطربان نمیبینیم. موسیقی عیش و طرب بیشتر شکل پاپی پیدا میکنه که بعدا ما خب بیشتر هممون باش آشنایی داریم. این هستش که من فکر میکنم دعوت کردن این دو استاد یا حداقل یکی از اونها برای ما میتونه یک تصویر روشنتری بسازه از اون شکلی که موسیقی هم مطربی داشته هم موسیقی در اون زمان داشته که ما هیچ نشان دقیقی از موسیقی اون دوره نداریم.
مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید قمران ملوک وزیریه. شما خودتون خواننده هستی، چه علاقه‌ای دارید به قمر؟
دلیلی که انتخابش کردم در این مهمانی، ازشون دعوت کردم اگر که افتخار بدن، بیشتر اینه که دلم میخواد با تصویر واقعی تری از این شخص آشنا بشم. تقریبا میشه گفت پرصداترین خواننده زن تاریخ ایران شاید بتونیم بگیم هست. تصاویری که از زن بزرگ موسیقی هست خیلی مشخص نیست، یعنی خیلی متناقضه. در واقع من از چیزایی که خوندم و شنیدم خب یک تصویر از یک جهت یک زن آزاده ای که حقوق زنان برای حقوق بشر دغدغش بوده، دغدغه اصلیش بوده، و از یک طرف دیگه یک زن کاملا سنتی که یه کمی این تد و تصویر برای من در تناقض هستن. مثلا برای نمونه بگم خدمتون، یک نامه هست که اون نوشته به علی دشتی در روزنامه شفق، اعتراضی هستش که به مدرسه وزیری، مدرسه که کلونه وزیری درست کرده و در این مدرسه شرکت زنان مسلمان ممنوعه. و قمر یک نامه نوشته که مگر زن و مرد یکسان نیستن؟ اگر در دین اسلام این دو یکسان نیستن، اگر موسیقی حرام است برای زن، خب پس برای مرد هم حرام است. و همون موقع نوشته که پس اگر اینجوریه اون دورانی که زنان ما تعزیه میرفتن وضعشون بهتر بوده، چرا که اون زمان زنان در کنار مردها میرفتن و موسیقی گوش میدادن و امروز به بحثی که میشنویم که در یک جای خصوصی چند زن دارن سینما یا تئاتر نگاه میکنن، همه نگران میشین که ای بای زنها ایمانشون خدشه دار شده و چه بسا زنان اون دوره زندگیشون بهتر از ما بود که امروز باید اپرای رستاخیز بشنوه. و این خیلی جالبه چون دوره اول پهلوی میدونیم که کل این آزادی خواهی و تجدد در معنای غربیش بوده و در این زمان قمر یک جور این رو به مسخره میگیره، یعنی اون اپرا رو و اون تجددی رو که به معنای در واقع غربیش بوده، و میگه که چه بسا که حقوق زنان در اون دوره که این مدرنیته نبوده اصلا بهتر بوده. یعنی نشون میده که این زن خیلی مدرن بوده و حتی روشنفکرتر از جامعه خودش و زمان خودش بوده، از روشنفکران زمان خودش هم بوده.
بسیار.
ولی از اون ور نقل قول های زیادی هست از اون که لحن خیلی سنتی داره، مثلا ننه دورت بگردم، ننه بیا پیش من، یکی این تکی کلاماش بوده و نمیدونم این که واقعا این من شخصیت اصلی چی هست برای من خیلی جالبه و خب. دارم که بیشتر تو مهمانی باش آشنا
بشی و شاید هم ازش بخواید که ترانه معروفش رو مرغ سحر بخونه که ما فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم صدای ضبط شده او در از وجود نداره از قمر که موقع سحر خونده باشه، درسته؟
مسئله خیلی جالبی رو گفتیم الان که دارم فکر میکنم، اصلا به این مسئله فکر نکرده بودم، اما این چیزی که هست اینه که نه من هم درست میفهمم، من هم نشنیدم.
اونجا فرصتیه که ازش بخواین که خودش براتون بخونه ببینید خودش چطوری میخونه. خانم رئیس سادات، میرسیم به آخرین مهمانی که شما انتخاب کردید، پرویز یاحقیه که آهنگساز و نوازنده بزرگ ویالونه که دیگه خیلی معاصره.
راستش من این مهمون آخر برام سخت بود انتخابش، من چندین مهمان دلم میخواست دعوت کنم، دلم خواست از خانم سیمابینا دعوت کنم، دلم میخواست از پرویز مشکاتیان دعوت کنم، ولی پرویز یاحقی رو انتخاب کردم به یک دلیل و اون که فکر کردم شاید یک فرصتی باشه که من از طرف مردم و شاید بیشتر موزیسین ها از او عذرخواهی بکنم، بگم که این سالهایی که حداقل سه دهه آخر عمرش که این نابغه بزرگ موسیقی ما در بازنشستگی اجباری به سر برد و نباید اینطور می شد، عذرخواهی بکنم از این که ما اینقدر بی توجهی کردیم. همه یکی از بزرگترین استادای ما که هنوز که هنوز بهترین ملودی های موسیقی ما رو ساخته، بهترین، یعنی هر وقت می خوایم دور هم جمع بشیم شادی کنیم احساساتمون رو در کنار هم بشیم به ملودی های اون با صدای مرضیه یا همیرا یا خیلی خواننده‌های دیگه که اجرا کردن گوش میکنیم، ولی خب پرویز یاحقی سالها خونه نشین بود و خب برای من بیشتر بعد از این که این ویدیوهایی که اون از خودش حتما شما هم دیدین
بله بله.
روی اینترنت پخش شد، اون ویدیوهایی که به آقای فکر میکنم فرمانارا داده بودن که در حقیقت ایشون هم فکر میکنم بعد از مرگشون این ویدیوها رو دیدن و خب یک جمع‌آوری کرده بودن و اصلا این حالات روحی این آدم و این که این روزهاش این آدم چجور داره ضبط میکنه موزیسیانی به این با احساسی و موزیسیانی که انقدر کار کرده، خب یک موزیسیان استثنایی بوده و خیلی حیف بوده و ما خیلی بدشانسیم که 20 سال آخر عمر این آدم موسیقیشو نشنیدیم. به این دلیلیشون رو دعوت کردم و خب شاید هم با اون صفایی که داشتن من حس میزنم در کنار این استادان دیگر بزرگ موسیقی حتما تیکه هم برای ما از ویولونشون خواهند زد.
به 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 چه میشه حالا آخر شب شما واقعا با صدای قمر رو قیامتی خواهد بود. بربت باربد و عبدالقادر رو. خب حالا خانم رئیس سادات، شما برای آقای یاحقی و قمر و زهره و عبدالقادر مراغی و استاد بارور دوران ساسانی میخواین چه غذایی درست کنید؟ چه کار سختی که اینا رو راضی کردن با غذای دوران معاصر؟
من با آشپزی دست و پا شکسته خودم ولی فکر کردم شاید بهشون برای غذا کلم‌پلو شیرازی بدم، نمیدونم نظر مراقی چی باشه، فکر کنم استاد زهره که خوشش بیاد. دسر هم دارم البته.
دسر هم دارم
بله. دسر فکر کردم تیرامیسو براشون درست کنم.
تیرامیسو شما ایتالیا بودی دیگه.
بله، برای اینکه من میخوام تا دم صبح این استادان رو نگه دارم و فکرم یه دسری باید درست کنم که توش قهوه داشته باشه و به هر حال اینا تا صبح سرحال نگهشون داریم که برای اون در مورد موسیقی بگن.
حالا خب مهمانانتون غذای خوشمزه کلم پلوتون رو میخورند و ویولون پرویز یاحقی رو گوش میدم. خب حالا سر میز شام چه خبره؟ این موسیقی دانان بزرگ که در طول 2000 سال در ایران خدمت کردن به فرهنگ و هنر کشور ما، با هم از باربد تا پرویز یاحقی اونجا صحبت بر سر چیه؟
اون چه که از احتمالاً میتونیم کمی همونجوری که قبلا هم گفتم تصویر دقیق‌تری از هر کدوم از اینها داشته باشیم از موسیقیشون، چون ما تاریخی که در مورد موسیقیمون هم داریم که اساساً خیلی فقیر هستیم در این زمینه، ولی به هر حال اون تاریخی که هست بر اساس زیبایی شناسی های سیاسی هر دوره هست، یعنی اینکه یه دوره این جور موسیقی موسیقی خوبه، یه دوره دیگه این جور موسیقی موسیقی بده. یعنی مثلا همون دوره که شاید قمرالملوک وزیری به عنوان استاد بزرگ آواز بوده، شاید در زمینه‌های دیگه هم موسیقین‌های دیگری هم بودن، ولی اصلا اونها اسمی ازشون نیامده، به دلیلی که بعد از قمر یا همون دوره قمر به این نتیجه رسیدیم که خب چون قمر مطرب نبوده و به عنوان مطرب وارد این موسیقی نشده، جایگاهش قابل مقایسه با بقیه نیست. می‌بینم امروز در این فضای مجازی دائما موسیقی‌های مختلف می‌گرده و هر صدایی که یک خشخشی داره میگن صدای قمرالملوک وزیری، مثل همون نمونه موقع سحری که شما گفتید. ولی من خودم ضبطایی دارم از ملوک زرابی و ایران الدوله که هر دو بند دوم مرغ سحر رو اجرا کردن و خب این صدا پخش میشد و میگفتن، میگن در ایران که قمرالملوک وزیری تنها زنی است که جرأت داشته و شجاعت این داشته که این بند دوم رو بخونه، و بعد میگیم که اولین زنی بوده که بی حجاب رو صحنه حاضر شده، اولین زنی بوده که در میان مردها خونده، در صورتی که خب یک سال قبل از اون ملوک زرابی خونده. من حالا در واقع در مورد این دوره خیلی نزدیکی میگم که تازه هنوز کسانی هستن که زنده هستن و موسیقی اینها رو شنیدن و از نزدیک اینها رو دیدن. دیگه چه رسد به دورانی که اصلا ما هیچ تصویر واقعی از این موزیسین‌ها و موسیقی زمانشون و اون فشارهایی که اونها تحمل میکردن. خب این داستان حتما همیشه تو زمانهای مختلف بوده و برای من جالب است که از نزدیک این آدم ها رو ببینم، در مورد این مسائل بتونیم همه با هم صحبت بکنیم، اصلا ببینیم که این خوبات های معنی میده، این اصلا این از کجا میاد، آیا واقعا مسئله موسیقی یا مسئله چیز دیگری است که باید و نباید هست که به ما تحمیل شده از نظر ذهنی، از نظر فکری، اون زیبایی شناسی که به ما تحمیل شده، و فکر میکنم این یکی از مباحث اصلی باشه که راجع به صحبت کنیم.
بسیار خوب. ولی خانم رئیس آداد، در این مهمانی که شما دارید با این موسیقیدانان بزرگی که ما داریم، نمیشه آخر سر یه کاری با هم اجرا نکنند؟ خودتونم مثلا بخونید، چی دوست دارید انجام؟ ایدئال شما چیه؟
قمر هست دیگه، استاد بزرگ. من سکوت میکنم.
شما اگه بخواییم براشون یکی از ترانهاتون رو بخونید، چی رو میخونید که ما شاید آخر برنامه همون صدای شما رو هم پخش کنیم؟
چه کار سختی خواهیم. هنوز نخونم، نمیدونم
چیزی که قمر خوشش بیاد. آره میدونم کار سختیه، ولی
میخوان یه تیکه از همون قطعات عبدالقادر که خوندم پخش بکنی.
بهاره بسیار عالیه. هیچ قطعه خاصی در نظر دارید؟
یک تصنیفی هستش که من در باکو هم اجرا کرده بودم، مطلعش از آمد نسیم صبحدم، ترسم که آزارش کند، تحریک زلف عنبرش از خواب بیدارش کند. این قطعه رو میتونیم پخش بکنیم.
بسیار عالیه.
نظر عبدالقادر هم اینجا میتونیم بپرسیم.
حتما عبدالقادر ستایش میکنه که 400-500 سال بعد از مرگش یه نفر ترانه هاشو زنده کرده و جاودانه کرده. به هر حال خیلی از شما ممنونم خانم سپیده رئیس‌آداد که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما. یک چیز کوچیک رو من به بخش اضافه کنم، غیر از من همکاران دیگر من هم اجرا کردن، آقای درویشی خیلی روی این قطعات کار کردن، آقای همایون شجریان این قطعه رو اجرا کردن، همکاران دیگرمون علاوه بر موزیسین های ترک سال ها این قطعه رو اجرا کردن، ولی خب چون من اونجا حضور دارم، من به نمایندگی از همه این دوستان میخونم که ببینم نظر آقای مراقی چی هست در مورد این قطعات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
آمد نسیم صبح دم،
ترسم که آزارش کنه. آمد نسیم صبحدم، ترسم که آزارش کنه. از خواب بیدار